در با خودم زیاد داشتم. اکنون دومین قسمت تنظیم رادیویی نصر تقدیمتان می شود با این امید که از آن بهره ببرید و تا پایان با ما بمانید.
روایت رشادت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
تفکر بسیجی یعنی تلاش برای تحقق شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. تفکر بسیجی یعنی خودسازی قبل از دگرسازی. تفکر بسیجی یعنی پذیرش اسلام فقاهت و ولایت فقیه. تفکر بسیجی یعنی گرایش روزافزون به علم و فراگیری فنون و تخصصهای گوناگون.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
علی نوجوانیش را در شهرهای مختلفی گذراند. شاهرود، آمل، گنبد کابوس. شغل پدر ایجاب میکرد به شهرهای مختلفی منتقل شود و خانوادهش هر سال در شهر جدیدی باشند. این مهاجرت‌های اجباری باعث شد علی فردی خونگرم و زود جوش بار بیاید و همه جای ایران را سرای خود بداند. او بیشتر سالهای دوره متوسطه را در دبیرستان فخرالدین اسعدی گرگان طی کرد و سال آخر را در تهران گذراند. معلوم نیست نخستین بار چه کسی او را برای رفتن به تهران ترغیب کرد. اما آنچه که معلوم است در تمام دوران تحصیل در دبیرستان شهر خود از شاگردان ممتاز آنجا بود. علی برخلاف اغلب همکلاسی‌هایش که می‌کوشیدند دیپلم بگیرند و زندگیشان را آغاز کنند، عزمش را جزم کرده بود به دانشکده افسری برود که بسیار مشکل دانشجو می‌پذیرفت. دبیرانش معتقد بودند با این استعداد علمی که علی دارد، حیف است در یکی از رشته‌های ریاضی فیزیک که آینده درخشانی برای او رقم می‌زد تحصیل نکند. اما پدر و مادر با این تصمیم موافق نبودند. واقعیت این بود که تهران اوایل دهه 40 شهری نبود که بتوان اجازه داد یک جوان چشم و گوش بسته شهرستانی تنها و بی سرپرست به آنجا برود. پدر می دانست در چنین ورطه هولناکی چه دامهایی برای جوانان پهن شده است. اتفاقا دوست علی در همان نخستین ماهای ورود به تهران گرفتار آن دامها شد. او که آمده بود درس بخواند و پزشک شود، اینک گرفتار چنان منجلابی شده بود که به تنها چیزی که نمی رسید درس و مشق بود. هشدارها و پندراندرزهای علی در او کارگر نشد. وقتی که کارنامه سلس اول را گرفتند، هم اتاقیش در اکثر درسها تجدید شده بود. هنگامی که علی از اصلاح دوستش ناامید شد، تصمیم گرفت از او جدا شود. رفت در یکی از کوچه های آفسردار در خانه سیدی اتاقی اجاره کرد. بعد به دبیرستان امیرکبیر رفت و به زحمت توانست مسئولان را متقاعد کند که پروندهش را به آنجا منتقل کنند. با این دوست دیگر به دلیل انحراف اخلاقش رابطه هم قطع شد. من به لطف خدا به حالتی مجهز بودم و به معنای واقعی نماز مرا از آن ترکارها مبرا می کرد. خب تشخیص می دادم که باید از او جدا بشوم. منتها همین دوستی ضربه را به من زد و در کنکور عقب افتادم. ولی در همان ضربه هم باز خودم را پیدا کردم. وقتی آمدم تهران دیدم با توجه به توانایی درسیم در ریاضیات بهتر است به رشته مهندسی بروم. اما این ضربه را که خوردم باعث شد آمادگی لازم را برای ورود به دانشگاه در آن سال پیدا نکنم. زبان انگلیسی و ادبیات اولین قسمت امتحان بود و من برای این قسمت آماده نبودم. ریاضیاتم آماده بود اما خودم را برای انگلیسی و ادبیات آماده نکرده بودم.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی.
پیدایی و پنهانی. از آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
روایت رشادت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ. روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
علی بعد از گرفتن دیپلم به گرگان بازگشت. حادثه‌ای پیش آمده بود. آرامش خانواده به هم خورده بود و اکنون به حضور او نیازمند بودند. به پدر از طرف لشکر مأموریت داده شده بود تعدادی سرباز را برای آموزش به یکی از پادگان‌های تهران تحویل دهد. او رفته بود. هنگام بازگشت، وقتی برای رسیدن وقت حرکت قطار در مقابل ایستگاه تهران قدم می‌زده، دو نفر دژبان سر می‌رسند. برگ مرخصی می‌خواهند. حکم مأموریتش را نشان می‌دهد. آنها موردی خلاف مقررات نمی‌بینند. دست عاقل لابد برای اینکه متلکی انداخته باشند می‌گویند: سرکار با کسی قرار داری؟ سرکار از این حرف نسنجیده رنجیده می شود و می گوید: پسر جون، من همسن و سالای شما پسر دارم. وقاحت داره آدم با بزرگتر از خودش این طور حرف بزنه. حرفشان بالا می گیرد و آن دو سرکار را با خود به پادگان می برند. او در پادگان تعداد زیادی درجه دار می بیند که همشان آن روز به بهانه بازداشت شده بودند. دژبان‌ها با آنها بسیار بدرفتاری می کردند و برای تحقیرشان از هیچ کاری کوتاهی نمی نمودند. اعتراض او به جایی نمی رسد و دو روز بعد وقتی با سر تراشیده از بازداشتگاه در می آید احساس می کند خیلی تحقیر شده است. درست است که درجه او استوار بود، اما در شهر خودش به خاطر سن و سال و سلامت نفسش همیشه از احترام و محبت تیمسار فرماندهی لشکر و افسران عالی رتبه برخوردار بود. آنها معمولاً برای خواسته‌هایشان از کارگزینی که محل کار او بود با واژه‌هایی چون خواهش مندم و لطفاً با او برخورد می‌کردند. اما در تهران یک مش درجه دار و سرباز چنان او را تغییر کرده بودند که فکر می‌کرد حیثیت و آزادگیش لکه‌دار شده است. به گرگان که رسید چند روزی از خانه بیرون نرفت. روحیه عشایری‌اش سرباز کرده بود. نامه‌ای نوشت و این بار شخص شاه را مخاطب قرار داد. ماجرای خودش را اول شهر داد و در پایان نامش بی هیچ آداب و ترتیب به بزرگ ارتشداران نوشت: اعلی حضرت، این ارتشی که شما با آن دل بسته اید و اسم جای بدی را آورد و ادامه داد که آنجا به پادگانهای شما شرف دارد. نامه را ارسال کرد و به سر کارش برگشت. اما همه دیدند که این سرکار شیرازی سرتراشیده دیگران سرکار شیرازی سابق نیست. می غرید و فرو می ریخت. تا اینکه چند روز بعد یک جیپ ارتشی از پایتخت آمد و استوار زیاد صیاد شیرازی را خواستند. فرمانده لشکر وقتی فهمید ماجرا از چه قرار است که دیگر خیلی دیر شده بود، اما از پا ننشست و برای نجات سرکار شیرازی از مهلکه‌ای که خود برای او ساخته بود دست به دامن دوستان و همقطارانش در تهران شد. از سلامت و سادگی این آدم برای آنها داستان‌ها گفت. نهایتاً توانست حکم دادگاه را به حد اکثر امکان تخفیف یعنی اخراج از ارتش و مدت کوتاهی زندانی تعزیری برساند.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک.
پدر اکنون با 8 سر عائله بیکار مانده بود. تمام امیدشان به تک زمینی بود که مادر قبلا خریده بود. علی هم برای کمک به خانواده در این موقعیت به تدریس مشغول شد. همون تدریس یک ذخیره خوبی برای ما درست کرد و در همین فاصله من خودم را پیدا کردم و دوباره روح و ذوق نظامی شدن پیدا شد. خودم را کاملا مهیا کردم که نظامی بشوم و دنبال کار ورود به دانشکده افسری بودم که الحمدلله موفق شدم. علی بعد از 2 ماه دوره مقدماتی را به پایان برد و وارد دانشکده افسری شد. مدتی که گذشت دانشجویان باید بر اساس علاقه و اندوخته‌های تحصیلیشان رسته‌های خدمتی خود را انتخاب می‌کردند. علی تصمیم گرفته بود رسته پیاده را برگزیند. فرماندهش وقتی از تصمیم او باخبر شد گفت: پسر، تو اشتباه می‌کنی. تو با این ذهن قوی ریاضی باید رسته توپخانه یا مخابرات را انتخاب کنی. من می‌دانم تو فقط در این طور رسته‌ها رشد می‌کنی. اما علی زیر بار نرفت و گفت: من می‌خوام یه افسر رزمی باشم. فرمانده گروه آن همچنان به من علاقه مند بود. البته این علاقه یک طرفه بود. او حتی یک روز جمعه آمد پادگان ماند که با من صحبت بکند که بهتر از رسته توپخانه را انتخاب کنم به جای رسته پیاده. اما هرچه بحث کرد نپذیرفتم. ما رفتیم دوره رنجر و چتربازی در شیراز ببینیم. من دنبال این بودم که چون افسر پیاده می شوم در شیراز خانه بگیرم. یک دفعه دیدم همان فرمانده خطاب به من نوشته: رسته تو را دیدم. رسته تو توپخانه شد. ناراحت شدم و از او بیشتر بدم آمد. البته تقدیر به نفع من شد که وارد توپخانه شدم. شما ببینید خدا چطوری میخواهد. اگر خدا خواهد، عدو شود سبب خیر. او اصلا با مرام من نمیخواند. با آن مکتبی که با آن آشنا شده بودم نمیخواند. ولی خب، در دل او مهر عجیبی از من افتاده بود و میخواست همیشه مرا به نحوی پشتیبانی کند.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست. گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست. گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست. گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن. بعضیا برنده میشن، بعضیا اونو میبازن.
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن. بعضیا برنده میشن، بعضیا اونو میبازن.
روایت رشادت های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ. روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
دوره تکابری یا همان رنجری بسیار سخت بود و طاقت فرسا. این نخستین بار بود که این دوره با این کیفیت در ایران برگزار می شد. موضوع این دوره آموزشی زندگی در شرایط سخت بود که بر اساس برنامه تفنگداران آمریکایی تنظیم شده بود که آن روزها خود در باتلاق ویتنام گرفتار بودند. افسران جوان هر روز ساعت 3:30 بامداد آماده ورزش صبحگاهی می شدند و با 10 کیلومتر دویدن در خیابانهای شیراز روز خود را آغاز می کردند. روزی بسیار پرتحرک و پرتلاش که تا ساعت 24 ادامه داشت. با برنامه های مانند جنگ تن به تن، جنگ سرنیزه، جنگ خون، راهپیمایی در شب، عبور از پل مرگ، پیدا کردن نقاط حساس با استفاده از قفل‌نما. گرمای کشنده کبیر، کمبود تغذیه، کمخوابی، خستگی مفرط، گرمازدگی، آب آوردن کاسه زانوها، اسهال خونی و دیگر بیماری‌های مزمن همه و همه دست به دست هم داده بودند تا دوره رنجری را آرزوی دست نیافتنی جلوه دهند. هر روز تعدادی از داوطلبان غربال می‌شدند و از ادامه راه باز می‌ماندند. اما علی صیاد شیرازی عزمش را جزم کرده بود که حتما این دوره را به پایان برساند. جسته ورزیده‌ای که داشت مقاومت اعجاب‌آورش در برابر بیخوابی و گرسنگی و آرامش مثال زدنیش سرمایه های او بودند برای تحمل هر نوع سختی. از آن صبح درست سر ساعت 3:30 بود، یعنی درست زمانی که گروهان باید آماده ورزش می شد. علی و چند نفر دیگر خیلی زود از خواب بیدار می شدند و وضو ساخته و آماده بودند. هنگامی که بانگ الله و اکبر از گلدسته های مساجد شهر تولد صبح را نوید می داد، آنان نماز را به جا می آوردند و با کمترین تأخیر در دسته های خود جا می گرفتند و با روحیه بشاش مشغول ورزش می شدند. در هر کاری علی امتیاز بیشتری می آورد. همین ها باعث شد به عنوان ارشد انتخاب شود. در این دو هفته سومین نفری بود که برای ارشدی انتخاب می شد. دو نفر قبلی هر کدام بیشتر از یک هفته نتوانسته بودند دوام بیاورند. اما او در اولین مسئولیت خود در ارتش خوش درخشید. او در نظر همدوره‌هایش آنقدر دوست داشتنی بود که با جان و دل خواسته‌هایش را به جا آوردند و به دستوراتش عمل کردند، طوری که تا پایان دوره به عنوان ارشد آنان ماند و در کنار آنان روزهای سخت دوره تکاوری را گذراند. روزهایی که با تجهیزات کامل در کوه بابا کوهی در زیر تیغ آفتاب باید 7 قله را فتح می‌کردند. بالاخره آخرین روزهای آن دوره افسانه‌ای در کبیر گذشت. بالگردها دانشجویان را از شیراز سوار کردند و مدت‌ها در آسمان گرداندند تا آنکه هنگام پریدن فرا رسید. در یک لحظه آسمان پر از چتر شد. آنها وقتی به زمین رسیدند خود را در دل کبیر برهوت یافتند. از خورد و خوراک تنها یک قمقمه آب داشتند و 3 شکلات برای 3 روز زندگی و راهپیمایی. آنان باید 72 ساعت بعد طبق مختصاتی که داده شده بود در روستایی به نام گل سرخ از توابع ابرقو منتظر بالگردها می شدند. ستون راه پیمایش را به سوی ده گل سرخ آغاز کرد. تشنگی و گرسنگی امانشان را بریده بود. اغلبشان از شدت گرسنگی به شکار جانوران و خزندگانی مانند مار و لاک پشت می پرداختند. شب دوم از روی دره عمیق می گذشتند که روی آن پلی بسته شده بود به عرض 15 تا 20 سانتی متر. بالاخره دوره تکاوری با تمام سختی‌هایش به پایان رسید. علی به عنوان نفر اول این دوره اعلام شد. طبیعی بود که هم دوره‌ای‌هایش به حال او غبطه بخورند. آنان می‌دانستند به زودی او در مراسم فارغ التحصیلی از دست شاه تفنگ دوربیندار جایزه خواهد گرفت. جایزه‌ای که در آینده می‌توانست جاده‌های ترقی صاحبش را هموار کند. اما اینطور نشد. گویی تقدیر چنین بود. کسی که قرار است در آینده امیر ارتش اسلام باشد از دست طاغوت چیزی نگیرد تا فردا نکته‌گیران بهانه‌ای برای ژاژخواهی نداشته باشد.
روایت رشادت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
این پیروزی‌ها که خداوند به ما نصیب کرده امید واقعی میبخشه به قلب‌های ما که همچنان قوت داریم الحمدلله. و امروز وقتی که با رزمندگان تا رده پایین صحبت میکردیم، فرماندهان و اینا دیدیم اینا یک قوت قلبی دارن و یک اطمینانی به ما میدن برای پیروزی نهایی انشالله که ما خودمون نمیدونیم با چه زبان برای شما بگیم. البته تمام اینها ما رو در رخوت نمی‌ندازه که کار خودمون رو نکنیم، فقط حرف بزنیم و فقط خدا نکرده یه مدار مغرور بشیم. ما دیگه الحمدلله در این سیر تکاملی تداوم جنگ فرصت خوبی برای خودسازی داشتیم، فرصت خوبی داشتیم که بدانیم که هر چی داریم از خداست، بدانیم که قدر نعمت رهبریت امام رو بشناسیم، بدانیم که در خط عقیده موندن و برای خدا جنگیدن بدون حضور روحانیت امکان پذیر نیست، بدونیم که مردم عزیزمون اداره کننده حقیقی میدانهای جنگ هستند و بدونیم که ما رزمندگان اسلام از جانب شما مسئولیت داریم، وظیفه داریم، پیش خدا تعهد کردیم که صف خودمون رو روز به روز آهنین‌تر بکنیم ان شاء الله. بالحمد
این تکیم وحدت روز به روز متکاملتر میشه تا جایی که احساس میکنیم واقعا در پیروزی نهایی که انشالله به دست میاریم و نمازش مگذاریش رو در کربلای حسین میخونیم و اون تکلیفی که بر دوش ماست که صدام رو حتما نابودش بکنیم، مطمئنن انشالله در اونجا الگوی این صفر رو به جهانیان عرضه خواهیم کرد.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب در کمین گل سرخ اثر محسن مؤمنی تقدیمتان شد. امیدوارم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن نقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو به من و دگران، وای به حال دگران، تو به من و دگران، وای به حال دگران. گل این باغ به جز حسرت و داغم نفوزون، لاله رویا تو ببخشای بخونین جگران، ره بیدادگران بخت من آموخت ورم، ورنه دانم تو کجا باشد. همه بگذاشتن و بگذشتن کی بود عاقبت کار جهان گذران.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
اینجا رادیو معارف هست، صدای فضیلت و فطرت. از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزارم. باز هم لطفتون رو شامل حالمون کنید و در کنار ما باشید.
نفست شکفته بادا و ترانه چیدم، گل آفتاب گردان، نگهد خجسته بادا و شکفتنی تو دیدم، گل آفتاب گردان، گل آفتاب گردان. به سحر که خفته در باغ صنوبر و ستاره، به سحر که خفته در باغ صنوبر و ستاره، تو به آب ها سپاری همه صبر و خواب خود را، و رسد کنی به هر سو ره آفتاب خود را، و رسد کنی به هر سو ره آفتاب خود را. نبی همیشه گرف است تو را در این میانه، تو همه در این تکاپو که حضور زندگی نیست به غیر آرزوها و به راه آرزوها، همه عمر جست و جوها، همه عمر جست و جوها. چه دعات گویم ای گل، توی آن دعای خورشید که مستجاب گشتی، شده اتحاد مشوق به عاشق از تو رمزی، نگهی به خویشتن کن که خدا افتاد گشتی،
نگهی به خویشتن کن که خدا افتاد گشتی.
خب قطعه بود که با صدای جناب اسحاق انور شنیدیم، انشالله که پسندیدید. اینجا رادیو معارف از بخش سوم برنامه ها. به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ استاد سالار عقیلی.
به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جان؟ که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم، به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم، به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. به لبای شور آخر بزنه همیشه بهتر، بزنه همیشه بهتر. که هنوز هم همانی، که هنوز هم همانم، که هنوز هم همانم. تو که جام میدرانی، به خدا که میتوانی، به زمان بی زمانی ببری بلا مکانم، ببری.
خب خیلی توفیقه که با شما هستیم، در کنار شما هستیم. بخش سوم برنامه ها رو در محضر شما پی میگیریم و تا ساعت 6 بامداد هم به حول و قوه الهی در کنار شما خواهیم بود. برنامه ها حاصل تراش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی هست در شبکه رادیویی معارف، که امیدواریم مرضی رضای حق باشه این تلاش و شما اگر عزیزان راضی باشید. 22:58 دقیقه است. ادامه میدیم این بخش از برنامه ها رو و دعوت میکنیم که همراه باشید با مستند پنجره.
اطلاعیه های انقلابی و حضور و پیگیری او در مراسم راهپیمایی و اعتراضات و تحصن ها از خاطرات فراموش نشدنی وی در روزهای انقلاب در مشهد مقدس است.
ایشان سایه به سایه انقلاب حرکت میکردن و به صورت خیلی جدی فعالیت میکردن. حتی در این نزدیکی